روح امام راحل، روح آسمانیش انشاءالله سر سفره آقا رسول الله، آقای امام حسن مجتبی، آقای امام رضا علیهم السلام مهمان باشه. از همه شما تشکر میکنم. انشاءالله حاجت روا بشید. افتخار داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین جای شرف خانی باشیم. کارشناس عهده حوزه مهدویت و انتظار و معاون محترم فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف آموری خیریه کشور. سلام، عزاداریاتون قبول باشه. به این آستان مقدس در شهر بادرود خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی و حضار و محترم هم از خواهران و برادران و بینندگان محترم. تسلیت هم عرض میکنم ایام سوگواری اهل بیت عصمت و طهارت، ایام رحلت جانسوز رسول گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه آلاف و تحییت و ثنا و پیشا پیشم تسلیت عرض میکنم ایام شهادت حضرت علی به مسرزا رو خدمت مردم عزیزون. خداوند متعال و شاکرم که در این روز در کنار این دو امامزاده واجب و تعظیم، این شهدای با عظمت و از خاندان و سلاله یا رسول گرامی اسلام در خدمت مردم عزیز هستم.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما. انشالله نایب و زیاره بینندگان محترم شبکه پنج سیما هم باشید. آخر جمعه ماه صفر انشالله که مزن عزاداریمون فرج آقا مولامون حضرت ولی از عجل الله تعالی و عجل شریف باشه و جای شرف خانی. میخواییم امروز از جامعه مهدوی آرمان شهر نبوی برامون صحبت بفرمایید و یه پیوندی برقرار بشه بین عصر پیامبر با عصر امام زمان علیه السلام. آنچنان که در زمان پیامبر عصر جاهلیت بود، اما امروز همه آماده هستند برای اینکه در سپاه حضرت قرار بگیرن. از ویژگی های این سپاه و این جامعه برام بفرمایید تا انشالله به هفته وقف هم برسیم، که این هفته آخرین هفته ماه صفر هفته وقف هم است. از این سنت جاوید هم برامون صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، اگر رابطه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و رابطه حضرت ولی عصر رو بررسی میکنیم، هم از نظر خصوصیات فردی و فضایل و اخلاق شخصی هر دو بزرگوار که در روایت داریم که شبیه ترین امام و فرد نسبت به رسول گرامی اسلام حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف هستش. جدا از این، اگر بخواهیم هدف هر دوتا بزرگواران رو بررسی کنیم و دوران هر دوتا از بزرگواران رو بررسی کنیم، به دوتا نکته مهم میرسیم. نکته اول اینه که رسول گرامی اسلام در دوری مبعوث شد که با رسول قبلی و با پیامبر قبلی یک فاصله ای داشت. این فاصله باعث شده بود که حضرت علی علیه السلام اگر میخواد توصیف کنه اون دورانو، در نهج البلاغه خطبه های خیلی زیبایی رو مطرح کرده، اما یکی از نکته های اصلیش این بود که در اون دوره فتنه انقدر زیاد شد، اون موقع انقدر گناه علنی شد و حرکت‌های جاهلی انقدر در بین جامعه و در بین مردم گسترش پیدا کرده بود که حضرت می‌فرماید که ارسله علی حین فترة من الرسل و طول حجعة من الامم و اعتزام من الفتن و انتشار من الامور و تلظ من الحروب. گناه‌ها و به تعبیری فساد در جامعه رونق پیدا کرد، گسترش پیدا کرد. آتش جهنم که همون جهنم جنگیست یا حرب هستش، انقدر در جامعه زیاد شده بود، افتخار میکردن کشتن همدیگر رو. این تعصب جاهلیت در بین مردم که به عنوان من از فلان قوم هستم، از فلان قبیله هستم، در بین مردم شکل گرفته بود. ما اگر اون جاهلیتی که رسول گرامی اسلام اومد جاهلیت اولی رو از بین برد، ما در روایات داریم و در آیات داریم که رسول گرامی اسلام اشاره میکنه که در بین دو جاهلیت من به رسالت رسیدم، و یا در قرآن به عنوان جاهلیت اولا مطرح میشه. اگر جاهلیت اولا مطرح میشه، پس مشخصه که یک جاهلیت ثانی هم هست، جاهلیت بعدی هم هست. از روایاتی که از امام جعفر صادق علیه آلاف و تحییت و سنا هست، این نکته است که رسول گرامی اسلام به عنوان پیامبر ختمی مرتبت اومد جاهلیت اول رو از بین برد. امام ختمی مرتبت میاد جاهلیت ثانی رو از بین میبره. اما جاهلیت اول با جاهلیت ثانی یک تفاوت جدی داره. در جاهلیت اول که اگر بخواهیم برسیم که اون آرمان شهر مهدوی که همون برگرفته از جامعه نبوی هستش، اون ساختارش به چه شکل خواهد بود؟ در جامعه نبوی رسول گرامی اسلام بعد از رسالتش و بعثتش بلافاصله این تعصب‌های جاهلی را از بین برد. کدوم تعصب‌ها؟ تعصب قبیلگی را از بین برد، تعصب به تعبیری افتخاب به نسب که من فرزند فلانم، پدرم پولدار هستش، من جزو قبیله فلان هستم، اینه از بین برد. یا تعصبی که متاسفانه به عنوان جاهلیت اتفاق می افتاد که بین فرزندان و دختر و پسر تفاوت قائل بودن، دخترها رو زنده به گور به تعبیری انجام می دادن. بچه‌ای که دختر اگر به دنیا می اومد تحقیرش میکردن اون پدر و مادر رو، که در حالی که تفاوتی نیست. و رسول گرامی اسلام میگه که اگر به فرزندتون هدیه میخوای بخرید، اول هدیه دخترتون رو بدید. اما این به تعبیری بگیم که تعصب‌های جاهلی بود. بین حسادت و کینه و غضب در بین مردم رواج پیدا کرده بود، تبرج میکردن. در قرآن میگه که ولا تبرج نه تبرج جاهلیت الاولا، که این قرآن تبرج یعنی چی؟ خواهرها دقت کنن، تبرج مفهومش اینه که در دوره قبل از بعثت رسول گرامی اسلام خانمها خودآرایی میکردن در مقابل نامحرمها. تو این قرآن اینو مطرح میکنه که میگه در جاهلیت اولا تبرج و خودآرایی در مقابل مردان نامحرم شک میگرفت، و رسول گرامی اسلام اومد این تبرج از بین برد، اجازه نداد که خانم به تعبیری به عنوان ملعب قرار بگیره و به عنوان ابزار قرار بگیره. نکته بعدی که باز در تعصب‌های جاهلی بوده و در دوران قبل از پیامبر اتفاق می افتاد این بود که خونخواهی به عنوان یک افتخار بود، شرب خم به عنوان یک رسم و رسوم ابتدایی، و به عنوان اینکه در جامعه ترویج پیدا کرده بود، قمار و اهل قمار بازی خیلی راحت در جامعه بود، و مهمتر از این بود که شوع منکرات در جامعه شکل گرفته بود. این دوره جاهلیت اولا بود. اینا رو که عرض میکنم نکته دارم که ما اگر میخوایم بگیم که جامعه مهدوی و آرمان شهر مهدوی میخواد چه اتفاقی بیفته، نیاز داره که ما به این جاهلیت ها اشاره کنیم. نکته بعدی که در جاهلیت، در دوره جاهلیت اولا بود، این نکته بود که تفرقه و دشمنی در بین قوم ها شکل گرفته بود، اختلاف و حزبگرایی در جامعه شکل گرفته بود، حکم غیر خدا در جامعه علنی شده بود، احکام خدا رو دیگه اجرا نمی کردن، ربا در جامعه رواج پیدا کرده بود، رشوه خواری، کم فروشی، اینایی که میگم همش روایت ها، نه اینکه از خودم بگم، همه اینا رو که مطرح می کنم برگرفته از روایت. ربا در جامعه شکل گرفته بود، رشوه و کم فروشی که در معاملات سر هم دیگه کلاه گذاشتن در دوره جاهلیت به عنوان زرنگی بود. کسی زرنگ بود در جامعه؟ یک فرد جا افتادی بود که اهل به تعبیری رباخاری باشه، اهل کم فروشی باشه، سر هم دیگه کلاه بذاره، بتونه طلا و نقره رو جمع کنه، پول جمع کنه. در دوره جاهلیت این بود. رسول گرامی اسلام اومد این جاهلیت رو از بین برد. حضرت ولی عصر جل تعالی فرجه شریف میاد جاهلیت دوم که جاهلیت مدرن هستش اینو از بین خواهد برد. جاهلیت مدرن به چه شکلیست؟ در دوره قبلی که جاهلیت اولا بود، در دوره رسول گرامی اسلام و قبل از بعثت رسول گرامی اسلام، این بود که مردم بت‌پرست بودند، غیر خدا رو پرستش می کردند، به دیگران و یا به تعبیری بگیم که سنگ و کلوخ و همه اینا، چوب و اینا رو ارزش قائل بودن. اما در جاهلیت ثانی مردم خودشون رو میپرستن. اجازه بدید من یک روایتی رو بخونم ببینید که
جاهلیت اول و با جاهلیت دوم که امام جعفر صادق علیه آلاف تیت و سنا مطرح میکنه چقدر سختره که جاهلیت دوم از بین بردن. کار امام زمان از کار پیامبر سختر خواهد شد. خیلی عجیبه ها، کار امام زمان سختر از کار پیامبره. چرا؟ این روایت از امام جعفر صادقه. ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله. این خیلی سختره. من جهال الجاهلیه سوال شد که به چه شکلی، گفت ان رسول الله اتى الناس و هم يعبدون الحجاره و الصخور و الايدان و الخشب، اینا به تعبیری سنگ و چوب و اینا رو دیگران رو پرستش میکردن. برای خودش این یک قوم قبیله‌ای داشتن، خانی داشتن، میگفتن آقا این تعصب پدر و مادری و خلاصه ما جزء این قوم هستیم و برای خودشون خدای آماده کرده بودن اونو پرستش میکردن. اما امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید ان قائمنا، که منظور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستش، اذا قام اتى الناس و کلهم یتعول علیه کتاب الله یتهج علیه به. دقت کنید در این دوره امام زمان بالعکس میشه، اونایی که مقابل امام زمان وای میستن چیکار میکنن؟ از قرآن حجت میارن در مقابل خدا، در مقابل امام زمان. مقابل امام زمان میخوام وایستم، میگم من عقل دارم، من اندیشه دارم، من فکر دارم. این حرفا چیه شما مطرح میکنید؟ چرا؟ چون منیت در دوره جاهلیت دوم بزرگتر میشه. همه میگن من عاقلم. امروز در دوره‌ای هستیم که عصر به تعبیری بگیم انفجار اطلاعات، تمام اطلاعاتو من دارم، من نیاز به حرف شما ندارم. امام زمان کار جاهلیت دوم، جاهلیت مدرن اینه که مواجهه میکنه با کسایی که تعویل و تفسیر به رأی قرآن انجام میدن. خیلی سخت‌تر خواهد بود. در دوره جاهلیت مدرن اومانیسم وسط میاد، در دوره جاهلیت مدرن سکولاریسم وسط میاد. یعنی دوره ایست که امام زمان میاد، کسایی که صف وایستادن مقابل امام زمان، بعضی هاشون قرآن هم قبول دارن، قرآن میخونن، حافظ قرآن هم هستن، مقابل امام زمان وای میستن. چرا تفسیر به رأی میکنن؟ مگه الان داعشی ها چیکار میکنن؟ الله اکبر، لا اله الا الله، شیعه رو سرشو میبرن. از قرآن تفسیر به رأی انجام میده. همین جاهلیت دومه که امام جعفر صادق گفت که خیلی سخت در خواهد بود. اگر بخواهیم به آرمان شهر مهدوی برسیم، این آرمان شهر اتفاق نخواهد افتاد که رسالت رسول گرامی اسلام تکمیل نخواهد شد، که جامعه مدنی شکل بگیره، مگر از طریق امام زمان. اصلا تکمیل رسالت امام زمان، تکمیل رسالت رسول گرامی اسلام توسط امام زمان شکل خواهد گرفت. اما تفاوت‌ها اینجاست. یک جاهلیتی داشتیم که اون جاهلیت خیلی راحت بود. رسول گرامی اسلام مردم رو اومد هدایت کرد، اسلام رو پذیرفتن، شد جامعه مدنی، اخلاق و رفتار و فضایل در جامعه شکل گرفت، مردم با هم با عدالت برخورد کردن، فضیلت ها شد تقوا، اخلاق، رفتار بین مردم، صمیمیت در بین مردم شکل گرفت. دیگه زمین آروم آروم تمام اون چیزی که نعمتاش بود در اختیار مردم قرار داد. اما متاسفانه بلا فاصله بعد از رسول گرامی اسلام باز مسیر انحرافی شروع گرفت. بعد از این مسیرهای انحرافی که رسیده به امام زمان، باز دقیقا در زمان رسول گرامی اسلام که فاصله افتاده بود، الان هم یک فاصله با امام قبلی ما که امروز باید امام زمان در حال حضور باشه در بین مردم، که البته حضور از غیبت از طرف ما هستش که به عنوان غیبت هستش و در غایب هستش، به خاطر من شما و به خاطر گناهان من شما، این فاصله باعث میشه که آروم آروم از مردم دقت کنید از دین خارج بشن. دین حفظ دین سخت خواهد شد. تو این جامعه عقل و اندیشه
وظیفه منتظران سخت.
عرضم همینه. تو این دوره دیگه حفظ دین سخت‌تر خواهد بود. امروز هم تبرج شکل گرفته. امروز هم تعصب شکل گرفته. امروز هم همون تعصب‌های جاهلیه و جاهلیت اولا شکل گرفته. اما با نگاه اندیشه‌ای، با نگاه تفکری. تو اون دوره نگاه علم و اندیشه نبود، امروز با نگاه تفکر علم و اندیشه است. براش یک چارچوبی طراحی میکنه، میگه اومانیست برای خودم یک تفکری دارم، سکولاریست برای خودم یک تفکری دارم، بر اساس این تفکر. تفکر یعنی چی؟ یعنی اندیشه من از اندیشه امام بالاتره، اندیشه من از اندیشه وحیانی بالاتره. یعنی خود به خود امروز معبودی که اون موقع از سنگ بود، امروز معبود میشه نفس، امروز معبود میشه چی؟ منیت و من، عقل و اندیشه من. من دیگه نیاز به قرآن ندارم، نیاز به دیگه روایت ندارم. این میشه جاهلیت مدرن. تو این جاهلیت امام زمان قراره که با این جاهلیت مبارزه کنه. به چه شکلی میخواد مبارزه کنه؟ مبارزش عزیزم به این شکل هستش که تمام تعصب‌ها باید بره کنار و این ساختارش به چه شکلی است. من و شما میتونیم تو اینجا به چه شکلی نقش آفرینی کنیم. به تعبیری جناب خدمتتون عرض کنم که نوابی عزیز که فرمود که آقا وظیفه ما چیه؟
پایبندی به احکام دین سخت‌تر میشه.
ما باید چی کار کنیم؟
نقش ما چه هست؟
عزیز من، من و شما اطاعت از رسول همون اطاعت از اماممونه، اطاعت از انبیا همون اطاعت از من به تعبیر امام زمانمونه. بذار یک روایت بخونم از که شاید این روایت تصریح کننده این موضوع باشه. یک صلوات بفرستید. امام جعفر صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکند که پیامبر فرمود القائم من ولدی من اطاعهو فقط اطاعنی. میگه اگر هر کسی امام زمانو اطاعت کنه منو اطاعت کرده. عزیزم در روز رحلت اومدیم میگیم لبیک یا رسول الله، لبیک یا رسول الله همون لبیک یا صاحب الزمانه. یعنی اگر کسی اطاعت امام زمان انجام بده، اطاعت رسول خدا را انجام داده. و اصاعو فقط اصانی و من انکرهو فی غیبتن فقط انکرنی. عزیز من، بزرگوارانی که بعضیا انکار میکنید امام زمانو در زمان غیبت، رسول گرامی اسلام میگه کسی که در زمان غیبت امام زمان انکار کنه فقط انکرنی و من کذبهو فقط کذبنی. کسی که امام زمانو تکذیب کنه منو تکذیب کرده و من صدقهو فقط صدقنی. ادامش رسول گرامی اسلام میگه که الالله اشکو المکذبین لیفی امرهی والجاهدین لقولی فیش فی شعنه. میگه من شکایت خواهم کرد از کسایی که امام زمان رو تکذیب میکنن، انکار میکنن و اطاعت امام زمان انجام نمیدن. جاهلیت اولا رفت. عزیزان مواظب باشیم که در جاهلیت مدرن گرفتار مدرنیته نباشیم که اومانیست در اخلاق ما ساری باشه، سکولاریست در اخلاق ما ساری جاری باشه که فردا مقابل امام زمان وایستیم. امام زمان که وقتی میاد خیلی ها مقابل امام وای میستن، میگن این اسلام جدید شما آوردی، اسلام جدید آوردی. اتفاقا اسلام جدید خواهد آورد. یعنی این نیست که اسلام قدیمم باشه، نه، اتفاقا ما تو روایتمون هستش که امام جعفر صادق میگه اشکال نداره من اینو بگم، یسنع و کما سنع رسول الله یهدم و ماکان قبله کما هدم رسول الله و امر الجاهلیه و یستعنف الاسلام جدیدا. میگه امام زمان که اومد مثل رسول گرامی اسلام قبلی ها که جاهلیت بودن اونا را از بین خواهد رفت، از خیر از بین خواهد برد و خودش اسلام جدیدی رو میاره، اسلام نوعی رو میاره وسط. مفهومش چیه؟ یعنی بعضی از اسلام هایی که امروز میگه من خادم الحرمین شریفین هستم، اسلام به تعبیری همون جاهلیته.
همین شبهاتیه که در ذهن
مواجه باشیم که این اسلام ها کدوم اسلامه. همونی که خواهد بود که مقابل امام وامیستن. وظیفه من شما اینه که سیره رسول گرامی اسلام، اخلاق رسول گرامی اسلام و اهل بیت سازنده جامعه مهدوی خواهد بود. جامعه مهدوی میخوایم روایات و قرآن کنار هم بر اساسون، هی نگیم که آقا این مالش 1400 سال پیشه، این نمیدونم مال قدیمه. نه عزیز من، قرآن و روایات تا روز قیامت برای من شما منشأ زندگی سعادتمنده. این هست که ما را به مقصد خواهد رسوند.
انشالله، انشالله که خدا به حق این روزهای عزیز، به حق این 28 ماه سفر، به صاحب این روز، به حق آقای امام زمان، بین ما و قرآن اهل بیت جدایی میندازد. انشالله. استاد من یکی دو دقیقه میخوام در مورد این احسان ماندگار هم برامون صحبت بفرمایید که برای هفته وقف پس آخرین هفته ماه سفر و توی یک قرارگاه مهدوی هم هستیم. تقاضا میکنم همه کسایی که به حال توی گوشه به گوشه این سرزمین صدا و تصویر ما میشنن، انشالله همه شد به عنوان یه واقف باشن و همه با هم واقف باشیم و توی همچین مکانهای همدیگر رو ببینیم و دعاگوی شما هم باشیم. خواهش میکنم.
عزیزان، بزرگواران، انسان هممون با بخشش امتحان میشیم.
آفرین. یکی از بوتهای آزمایش بخشش.
یکی از روشهای بخشش، بخشش ماله. ابراز محبت به امام میگه که با صدقه بده، هم صدقه بده برای سلامتی امام، هم صدقه بده ثوابشو برای امام بفرست. دقت کنید، خیلی ها هستن احسان میکنن، کار خوب انجام میدن، صدقه میدن، اما صدقهشون تو زندگی تو یکی از برگهای زندگی ثبت میشه،
ماندگار نمیشه.
شما یه صدقه ای رو میدید، یه کار خیری رو انجام میدید، در صفحه زندگیتون تو یک صفحه ثبت میشه. اما اگر اینا تبدیلش کنید به صدقه ماندگار، به احسان ماندگار، به صدقه جاریه که همون وقف هستش، تا روز قیامت ازش بهره میبرید. یعنی حتی اگر انسان از دنیا رفت از اموالش بهره میگیره. چرا؟ با خداوند متعال معامله کرده. چون امروز روز جمعه است و برنامه مهدوی هستش، من از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود کسی که یک درهم، دقت کنید ها، یک درهم صله به امام بده، یک درهم صله به امام بده، مساوی ثوابش با 2,000,000 صله به غیر. عزیز من، وقف مهدوی کمه. کسی که میتونه اموالش رو وقف کنه برای امام زمان، یک صله به امام زمان دادن برابری میکنه با 2,000,000 صله با افراد دیگه، به کارهای خیر دیگه. کارهای خیر دیگه خوبه ها، اما ابراز محبتمون رو به نسبت به امام زمان انجام بدید. نقیدم که آقا این امکان نداره، پولدارا واقف میتونن بشن، هممون میتونیم واقف بشیم. یه جلد قرآن بگیر بیار بذار اینجا، وقفش کن، بگو ثوابش برای امام زمان. کتاب برای امام زمان بگیر، وقف کن برای بین مردم، ببین چقدر ثواب میبرید.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از حضور حجت الاسلام و الماس ماجای شرفخانی، معاون محترم فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف کشور. حاج آقای دعای پایانی، انشاءالله دعاگوی بینندگان محترم باشی تو این مکان. خواهش میکنم.
اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج.
خیلی سپاسگزارم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، حاج آقای شرفخانی رو بدرقه بفرمایید. بی‌نهایت سپاسگزارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خیلی